بسم الله الرحمن الرحیم. مفتخریم که در محضر معلمانی هستیم که راه تفکر و تأمل دینی رو از کودکی به و از دوره نوجوانی به دانش آموزان می آموزند، کسانی که روش درست فکر کردن رو به اونها می آموزند و در واقع شما چه اونهایی که فلسفه و منطق میگن، چه اونهایی که عربی یا دینی و قرآن آموزش میدن، همه یک کارو میکنید و مقدمات رسوندن پیام خداوند رو به بشر و به کودکان فراهم میارید. خداوند دو حجت برای بشر و خطاب به بشر فرستاده است، حجت باطنی که عقل و فطرت اوست و حجت ظاهری که انبیا سلام الله علیهم هستند، و این دو حجت یه چیز رو آمدن به بشر بگن. اگر ما گاهی بین عقل و فطرت یا انبیا، بین این دو صدا نوعی تفاوت یا اختلاف یا تضاد به نظرمون میرسه، حتما یکی از این دو صدا رو به درستی و به دقت نشنیدیم، یا صدای انبیا رو درست به جا نیاوردیم و بد شنیدیم، یا صدای عقل و فطرت رو. این دو معطوف به یک هدف، برای یک مخاطب، با یک مبنا آمدن و از طرف یک مرسل فرستاده شدن در واقع. و شما عزیزان و بزرگواران در واقع مثل کسانی هستید که تونل معرفت وحیانی و عقلانی رو در برابر کودکان باز میکنید، این صخره‌های عظیم رو از سر راه اونها بر می‌دارید. این که البته از این تونل عبور بکنن یا نکنن به خود اونها مربوطه و شما هیچ کس رو مجبور به رستگاری نمیتونید بکنید، ولی راه رستگاری رو میتونید پیش پاشون باز بکنید از این دوران و مفاهیمی رو با اونها در میان بگذارید، به خصوص در دوران تحصیلات مقدماتی و متوسطه که گاهی ممکنه تا آخر عمر کسی به اونها رو مطالب رو نگه. ما کم نمی‌بینیم کسانی رو که در سطوح عالی تحصیلاتی هستن اما درکشون از مسائل عقلانی و دینی در حد درک یک کودک ابتدایی است. یعنی فریب ظاهر افراد رو یا تخصص و تحصیلاتی که در رشته‌های دیگری کردن نباید خورد. خیلی ها ممکنه در حوزه‌های مختلفی علمی و نظری یا فنی پیشرفت بکنن، سرآمد بشن، استاد بشن، اما نگاهشون به مسائل ابتدایی دینی و عقلی در حد الفبای اون مسائل باشه. همونایی که در دوران ابتدایی چیزای آموختن و بعد از اون دیگه از این جهت کودک ماندند، ولو در سنین بالا و در سطوح بالای عالی تحصیلاتی هستند، ولی کودک ماندند. اینا رو از جهت عرض میکنم که اهمیت آموزش در این دوران به نظر خود بنده به مراتب بیشتر است از اهمیت آموزش در دوره سطوح عالی و دانشگاهی، و تأثیر تربیتیش به مراتب عمیق‌تر و مؤثرتر هست. برای که ذهنم رو کنترل و مهار بکنم و سراغ مسائل متفرق زیاد دیگه نرم، سعی میکنم ذهنم رو مهار بکنم و در این فرصت و دقایقی که مصدق اوقات شریف شما هستم، دو یا سه نکته رو که به نظرم بسیار مهم است در این باب به محضر عالی شما عرض بکنم. من پیشبینی میکنم که چالش های دین در قرن 21 چالش هایی از اساس تازه و بی سابقه نخواهد. مشکلات و حوزه های گفتگو و چالش در قرن 21 تقریبا همون هایی خواهد بود که در قرن گذشته و قرن های گذشته بوده است، با تفاوتی در زاویه ورود به مباحث. اگر از من بپرسن اصلی ترین نقاطی که چالش تئوریک چه در حوزه نظر چه در حوزه عمل بر سر اون بین اسلام و مخالفان اسلام درگیر بوده و خواهد بود، و بین بلکه همه ادیان این دغدغه رو دارن، این چالش است که همه ادیان بلکه همه مکاتب، حتی مکاتب بشری، باید به یک نحوی نسبت خودشون رو با او تعیین بکنن، من انگوش روی دو نقطه میگذارم. در حوزه نظر بر نقطه عقلانیت انگشت میگذارم، و در حوزه عمل و حقوق اجتماعی بر نقطه انسانیت و عدالت انگشت میگذارم. معتقدیم که هر مکتبی با هر گرایش که مدعی است حرفی برای بشریت داره و آمده تا بشر رو تربیت بکنه، باید در برابر این دو پرسش اساسی پاسخ شفافی ارائه بده. یک، روشن و اثبات بکند که در حوزه نظر آموزه های اون مکتب، دکترین اون مکتب عقلانی است، و روشن بکند به حدی که احراز بشود که در حوزه عمل اجتماعی به خصوص در حوزه نهادسازی و مدیریت جامعه آموزه‌های اون مکتب انسانی است، یعنی در شأن بشر است، یعنی حقوق بشر و کرامت او رو رعایت کرده و درست شناخته. یعنی تعریف درستی از بشر ارائه کرده، یعنی عدالت. مهمترین چالش دین و تربیت دینی در قرن 21 نیز تبیین عنصر عقلانیت در حوزه نظر و عدالت در حوزه عمل در دینه. این رو البته با بچه ها در دوران مدارس ابتدایی یا راهنمایی یا دبیرستان به زبان ساده تر باید گفت، که البته میدونیم سادگویی به معنی عوامزدگی و پرتوپلاگویی نیست. نکته‌ای که با یک کودک یا نوجوان در میان میگذاریم باید به همون اندازه درست باشه، به همون اندازه باید درست و متقن باشه که در یک کنفرانس بین‌المللی در حضور چند هزار پروفسور در دنیا دارید صحبت میکنید. تفاوتی که در یک کلاس 20 نفری، تفاوت سخن گفتن و آموزش دادن در یک کلاس 20 نفری برای 20 تا بچه مدرسه ابتدایی یا راهنمایی یا دبیرستانی داره با ارائه یک مقاله علمی با 2 سال پشتوانه کار تحقیقاتی و صدها رفرنس در یک کنفرانس بین المللی در حضور مثلا 2000 تا پروفسور، تفاوتش در درست و متقن بودن یا نبودن مطلب اصلا نباید باشه. ما برای اون 20 کودک باید همونقدر درست و دقیق سخن بگیم که انگار داریم در اون جمع جهانی داریم صحبت میکنیم. تفاوت فقط باید در ادبیات و زبان و سطح گفتگو باشه، نه در مفاد گفتگو. نوجوانان ما هم میفهمن، همونطور که دانشجوی ما میفهمه، ولی سواد، نه سواد منطقی فلسفی داره نه سواد دینی درستی داره، و این مشکل متأسفانه در دانشگاه‌های ما هم برقراره، حتی در بین بعضی از اعضای هیئت علمی و همکاران ما هم و خود ما هم برقراره. یعنی استاد هستیم و بی سوادیم و هدف اصلی تو دانشگاه واحد پاس کردنه، نه تربیت کردن، تعلیم و تربیت، تربیت کردن نه تربیت شدن. تقریبا اینجوری است تو نظام آموزشی همه دنیا از جمله ما، البته دنیای تحت تأثیر رو دارم عرض میکنم. ولی همین بچه‌ها میفهمن سخنی که با اونها میگیم یا بو میکشن، حدس میزنن سخنی که با اونها میگیم در حوزه نظر چقدر معقوله و در حوزه عمل چقدر انسانی است. و این فکر نکنید یه مطلب غیر دینی و از بیرون دینی مطلب عارض شده و ما داریم یه چیز خارج از حوزه دین داریم میگیم، اتفاقا جز محکمات و اولیات تفکر دینی است. در حوزه های علمیه ما که در بحث اصول فقه که بعضی با بعضی مباحث کلامی گاهی مخلوط میشه و باید هم بشه، چاره ای نیست. از جمله 2 تا بحث تو اصول فقه هست که اینا رو هر عالم دینی باید در اجتهاد و استنباط از منابع دین حتما باید 2 تا مسئله رو لحاظ بکنه، که اشاره به همین 2 تا نکته است که من عرض کردم. در اصول فقه 2 تا مسئله که صبغه کلامی داره مطرح میشه. 1، در باب عقل و عقلانیت تو اصول فقه شیعه به خصوص، حالا عدلیه، مکتب عدلیه و شیعه اینو میگن، میگن حجیت عقل ذاتی است. یعنی تمام هر فقیه، حقوقدان، متفکر، مجتهد، نظریه پرداز مسلمان شیعی باید جزء ابتدایی ترین مسائل فقه تو متد استنباط دین باید دخالت بده حتما. حجیت عقل ذاتی است، یعنی ما احتیاج به استدلال برای اینکه به سخن عقل گوش بکنیم احتیاج به استدلال نداریم. حجیتش ذاتیش، یعنی اعتبارش در اون ذاتی و از خود اوست، و بنابراین هر مفهومی که ما به اون معتقد میشیم باید حتما با عقل محک بخورد، البته با ضروریات و قطعیات عقل، با اونایی که مثل 2 تا 4 تا است، مثل امتناع تناقضه. عقل که میگیم اینه، چون خیلی از مکاتب تو دنیا آمدن ادعای عقلانیت و علمیت داشتن و پر از خرافات بودن و امروز برباد رفت. فاشیسم، مارکسیسم، لیبرالیسم، بسیاری از ایزم‌های دیگه در غرب و شرق دنیا همه مدعی بودن که ما بر اساس عقل و علم داریم عمل میکنیم. یه دوره اونایی که مسن‌ترند یادشونه در زمان شاه و یا اوایل انقلاب که فضای گفتمان‌های روشنفکری فضای گفتمان چپ و مارکسیستی بود، حتی روشنفکر مذهبی ما هم باید یه جوری تشبه به جریانات مارکسیستی می‌کرد تا بهش میگفتن روشنفکر، برعکس الان و عصر مشروطه که هر کس می‌خواد کارت ورود به حوزه روشنفکری رو بگیره، پاسپورتش رو بهش ویزا بدن، باید 4 تا شعار در باب سیویل سوسایتی و تکثرگرایی و جامعه مدنی اینا باید بگه تاراش بدن و الا روشنفکر محسوب نمیشی. یعنی گفتمان لیبرال سرمایه‌داری وقتی حاکم میشه، کدهای لیبرال سرمایه‌داری اذن ورود، اذن دخول شماست به حوزه روشنفکری. در یه دوره کدهای مارکسیستی اذن دخول بود. به اون عقلانیت که میگم، مرادم اون نیست عقلانیتی که بشه بر اساس واقعا برهان عقلی قطعی آورد. اسلام معتقد است، تشیع معتقد است که هیچ یک از آموزه‌های عقیدتی و احکام عملی و ارزش‌های اخلاقی او در نقطه مقابل عقل نیست و اگر بود دورش بندازیم. پیامبر اکرم فرمود هر چه از ما نقل کردند که بر ضد صریح قرآن و بر ضد صریح عقل بود فضربوه علی الجدار، بزنید به دیوار، از ما نیست، ما علی خلاف عقل و خلاف وحی هیچی نمیگیم. برای که اونها، ما آمدیم برای تبیین همین عقل و وحی، هر روایتی که از ما نقل میکنن با عقل قطعی و وحی قطعی محک بزنید، و سنت من غیر از این چیزی نیست. عقل و وحی حجت‌های درونی و بیرونی خداوندن و هر اظهار نظری در داخل دین یا اظهار نظر در بیرون از دین، کسانی که مسلمان نیستن باید باید دوتا محک بخوره، از نظر یک مسلمان بشه راجبش داوری کرد، یه مسلمان اینجوری داوری میکنه. در حوزه‌های علمی ما میگن آقا اعتبار عقل ذاتی است، یعنی مال خودش، اعتبارش از خودش، از جای دیگه‌ای نمیگیره. اما حتی اعتبار وحی رو در درجه اول مستند میکنن به اعتبار عقل. لذا شما اصول عقاید رو باید با استدلال عقلی بپذیرید. شما با عقل که توحید رو و نبوت رو و معاد رو میپذیرید، عدل و امامت هم که تفسیر هموناست در واقع، اینا رو میپذیریم ما، و بعد از این اگر نقل وارد عرصه میشه منبع ما، در تعارض با عقل نیست. تعارض نقل و عقل اینا همه تعارضات مسیحی و کلیسایی است که هنوزم تو دنیا یادگار مونده. تضاد عقل و دین، تضاد علم و دین، تضاد شرع و عقل، ما چیزا نداریم تو اسلام. تو حوزه نظر بس میگن حجیت و اعتبار عقل ذاتی است، در حوزه عمل هم چی میگن؟ تو کلام ما که تو بحث های اصول فقه هم بحث میشه، میگن حسن و قبح مفاهیمی که در رأس اونها ظلم و عدالت است. حسن عدالت و قبح ظلم و بیعدالتی، یعنی حسن رعایت حقوق بشر و قبح ظلم به بشر و حد که حرمت به حقوق انسان، اینا میگن ذاتیه. شیعه معتقد اینا حسن قبح واقعی و ذاتی دارن. پس تو حوزه نظر عقلانیت اعتبارش ذاتی است، در حوزه عمل و اداره جامعه هم عدالت، حسن عدالت ذاتی است. اینا مبنای تفکر شیعه است، مبنای تفکر ناب اسلامی است. چون تشیع یه چیزی غیر از اسلام یا اضافه بر اسلام نیاورده به عقیده ما، تشیع تفسیر درست اسلام است. و نمیخوایم سایر فرق مسلمان رو هم به بیدینی یا خروج از اسلام متهم کنیم، همه برادران ما هستن، همه شرعاً و قانوناً و اخلاقاً همه برادران ما هستن، همه مسلمانن، اما اختلاف تفسیر در بعضی از جاهای اسلام داریم و ما یه همچه عقیده‌ای داریم. البته یک نکته هم اضافه بکنم، این که ما در حوزه نظر حجیت عقل رو ذاتی میدونیم و در حوزه عمل اجتماعی و در واقع حکمت عملی عدالت رو، حسن عدالت رو و قبح ظلم رو ذاتی میدونیم، معنیش اینه که عقل به خودی خود حتی بدون نیاز شریعت اینا رو میجه، ولی معنیش این نیست که تا نهایت در همه حوزه های مربوط به عقل و همه حوزه های مربوط به عدل، در همه حوزه های نظر و عمل، در حکمت نظری و عملی تا آخر عقل کافی است، معنیش این نیست. بلکه اگر به صرف عقلم بخوایم توی مسائل اکتفا، عقل لازم است اما کافی نیست. لازم است برخلاف اشاعره، لازم است برخلاف جریان‌های جدید فلسفی در غرب از کانت به بعد به خصوص، و به خصوص جریانات پوزیتیویستی که اصلا برای عقل حجیتی قائل نیستن تو این حوزه ها. اما از اون طرف کافی نیست، عقل کافی نیست، حتما احتیاج داره به کمک وحی و انبیا. دست کم به این دلیل که در تمام حوزه های عقلانی اختلاف بین بشریت. عقل لازم هست، اما اگر کافی می بود این همه اختلاف چی؟ شما تقریبا در هیچ حوزه عقل نظری و عقل نظری نمی بینید که تو دنیا اختلاف نشده باشه. جایی که پر از اختلافه معلوم میشه که احتیاج به یک داوری داره، و وحی و انبیا یعنی اون حجت بیرونی که میگن میاد به کمک حجت درونی، یعنی میاد به کمک عقل و فطرت، میاد تا صدای او رو تقویت بکنه. انبیا آمدن صدای عقل و فطرت رو تقویت کنن، فرکانسشو بیارن بالا که این صدا شنیده بشه بین انواع صداهای نفسانی، تربیت‌های غلط، محیط، فشار، جبر، جبر طبقاتی، جبرهای مختلف، این صدا ممکنه خفه شه. انبیا میان از بین همه این صداها صدای عقل و فطرت رو تقویت کنن، فرکانسشو بالا ببرن. اگر اونا نیان این صدا گم میشه بین بقیه صداها، ولذا عقل لازم است اما کافی نیست، حتما احتیاج است به وحی و شریعت. انبیا میان تا به ما یادآوری کنن که اونی که اون صدای عقل و فطرت این بود نه اونا، به شما طمأنینه اطمینان نفس بدن، شما رو تقویت بکنن، این راه رو به درست‌تر به شما نشان بدن. در حوزه حکمت عملی هم همینطوره. در حوزه حکمت عملی عقل برای اثبات حسن عدالت کافی است، اما به عقل نمیشه اکتفا کرد، چون در همون حوزه کلیات میمونه. میدونین چرا؟ برای که همین الان تمام دنیا از عدالت و از حقوق بشر حرف میزنه و هیچ کدوم هم حالا رأی که در عمل رعایت نمیکنن، رو کاغذ هم از حقوق بشر حرف میزنن، تو کنفرانس های روشنفکری فقط حقوق بشره، از در سالن بیرون نمیره حقوق بشر، راجع به حقوق بشر انتزاعی حرف میزنن، نه حقوق بشر، بشرای واقعی، بشرایی که دارن تو جامعه زندگی میکنن اینا حقوق ندارن، همون بشر انتزاعی تو آکادمی ها فقط حقوق داره رو صفحه کاغذا. همه میگن عدالت و حقوق بشر، این همه هم اختلاف در عدالت و حقوق بشر، چی عادلانه است، چه چیزایی جزء حقوق بشره، چه چیزایی جزء حدود بشره، اینا مگه اجماعیه در دنیا؟ دو تا مکتب حقوقی به من نشون بدید که در باب تعریف حقوق بشر، تعریف فلسفی حقوق و منشأ حقوق بشر با هم توافق داشته باشن، یه چیزو بگم. همون که در حوزه نظر همه میگن عقل عقل عقلانیت، که البته همه هم نمیگن، عرض کردم دوره جدید فلسفه و عقلانیت در غرب نفی عقلانیته، گرایش به سمت نسبی گرایی و شکاکیت و این که معرفت و عقلانیت ممکن نیست، بنابراین هر کسی هر برداشتی هر قرائتی هر نظری هر چیزی گفت گفته، پلورالیسم خالص بدون چربی و استخوان معنیش اینه، هر چی گفتی بگو برو، ملاکی برای داوری وجود نداره، ملاکی وجود نداره برای حقیقت در حوزه نظر، برای فضیلت در حوزه اخلاق، برای عدالت در حوزه عمل، ملاکی وجود نداره. این آخرین نتیجه است که دنیای جدید یعنی غرب یعنی مدرنیته گرفته دیگه، از هیوم شروع میشه، کانت همین رو میگه، میاد جلو پوزیتیویستا، نو پوزیتیویستا، امروز فلسفه تحلیلی و فلسفه زبانی لینگویستیک که حرف اول رو میزنه تو جهان آنگلوساکسون در حوزه فلسفه، در حوزه حقوق، در حوزه اخلاق، فلسفه اخلاق، در حوزه فلسفه سیاست، حرف حسن حرفش همینه، میگه اصلا ما حقیقت فضیلت و عدالت در سه حوزه معرفت اخلاق و رفتار اجتماعی و اداره جامعه ما اصلا ملاکی نداریم، هیچ اینا تعریف روشن قابل تعریف نیست، هر کسی یه چیزی میگه ای بهم نده، هر کسی یه چیزی میخواد بگه بگه، ملاکی ما نداریم. بعد میگیم چه کار کنیم؟ تو شعارهای روشن فکری میگن آرای اکثریت قرارداد اجتماعی، چون ملاک اینا راه حل کورهاست، راه حل شهر کوران است، یعنی وقتی تو نمیدونی حق چیه و عدل چیه میگه آقا ببینیم بیشتری همون چی میگن، کسی که چشمش بازه ملاک داره، از عقلش استفاده میکنه و از نقد و وهم. البته در حوزه اصل تشخیص حق و باطل میگم ها، و الا در حوزه حقوق اجتماعی در چارچوب عقل و وحی رجوع به آراء عمومی و اکثریت چرا حتما لازمه و خود شرع هم نافذ میدونه او رو، اما اینکه اصلا بخوای کل تکلیف حقیقت و فضیلت و عدالت رو از اساس با قراردادهای اجتماعی و با رأی‌گیری به دست بیاری، اصل این حرف بی مبناست، اصل این توهین به بشره، توهین به عدالت و فضیلت و حقیقته، یعنی هیچ خبری نیست قبل از اینکه ما با هم سر یه چیزی توافق بکنیم، هیچ خبری نیست، یعنی قبل از اینکه ما با هم قرارداد بکنیم که بشر چه حقوقی داشته باشد، بشر قبل از این قرارداد هیچ حقوقی ندارد، هر کاری میشه باش کرد، هر بلایی میشه سرش آورد، هر توهینی میشه بهش کرد، بعد از توافق و قرارداد و رأی ماست که بشر تازه کرامت و حقوق پیدا میکنه. هر کسی گفت حقوق بشر قراردادی و انتخاباتی است از اساس، معنیش اینه، معنیش اینه که قبل از قرارداد ما با هم دیگه حقوقی نداره بشر، کرامتی نداره، فرق میکنه درست در نقطه مقابل تفکر انبیایی و عقلی که برای بشر کرامت قائله، عدلیه برخلاف اینو میگن. اتفاقا این مکتب هم مکتب اشاعره است هم مکتب پوزیتیویستا در غرب، یعنی هم مکتب جدید غرب، هر دو اینا میگن آقا حقوق و حسن و قبح و خوبی و بدی و عقلانیت و عدالت در حوزه نظر و عمل اینا همه و همه تابع یه جور قرارداده، منتها اشاعره قرارداد الهی رو مطرح میکنن، پوزیتیویستا قرارداد اجتماعی و ماتریالیستی رو مطرح میکنن، ولی من در اینکه اینا قراردادی است توافق دارن. اشعری های ما که در واقع اشاعره هم تحت تاثیر ترجمه مفاهیم غیر اسلامی به داخل جهان اسلام بودن، تفکر جبرگرایی که یک فرهنگ اموی بود که اموی ها و عباسی ها فرهنگ جبرگرایی رو وارد جهان اسلام که تقویتشن کردن در یه دورانی برای که فرهنگ اهل بیت رو حذف کنن از صحنه، در زمان بنی امیه و بنی عباس متون فلسفی و عرفانی و حقوقی و اینها از تمام مکاتب و ادیان مختلف ترجمه میشد به داخل جهان اسلام تحت عنوانی که ما با ادیان دیگه و با فرهنگ‌های دیگه باید آشنا بشیم. او در اون مورد آزادی مطلق بود، اما فرزندان پیغمبر می‌خواستن قرآن رو تفسیر بکنن، نمی‌گذاشتن. اهل بیت رو و شیعیانشون رو لای جرز دیوار می‌ذاشتن، قتل عامشون می‌کردن. آزادی می‌دادن برای اونا که فلسفه ارشد یونان تا حکمت عرفان هندی تا عرفان و فلسفه شرق و غرب، زرتشتی، دیگران این همه ترجمه بشه بیاد و گفتگو بشه و مناظره بشه و احتجاجات بشه، که اهل بیت هم در بعضی از این مناظره ها و احتجاجات شرکت کردن. شما مناظره های علمی امام باقر، امام صادق، امام رضا علیه السلام اینا رو ببینید، در اون دورانی که فضای باز فرهنگی و سیاسی بوده. در همون دوران نمیگذاشتن ائمه و اهل بیت بیان نص شریعت رو و قرآن رو و وحی رو بگن. میگن آقا پیغمبر اسلام توی جامعه ما بگیم اینا رو گفت، در باب عدالت اینا رو گفته، در باب حقوق بشر اینا رو گفته، در باب عقلانیت اینا رو گفته، در باب اخلاق و فضیلت اینا رو گفته. نمیذاشتن، اینا دهنشون بسته میشد، اونا دهنشون باز میشد. این نگاه، بنابراین این که ما در حوزه عقلانیت، در حوزه کشف حقیقت، در معرفت، کشف فضیلت، در اخلاق، کشف عدالت، مصادیق عدالت، در حوزه اداره جامعه عقل لازم است. عقل حتما منشأ اثر است، برخلاف جریان مدرنیته امروز در غرب که اساسا به شما بگم برخلاف اینکه اینا مشهورن که عقلگرا هستن، یکی از ضد عقل ترین جریان های فلسفی در تاریخ بشر و غرب همین جریانی که الان بر آکادمی های غرب حاکمه، که عمدتا جریان انگلوساکسون هست. جریان فلسفی انگلوساکسون، جریان نئوپوزیتیویستی، جریان فلسفه تحلیلی به کلی ضد عقله. دو چیز، دو تا نکته هست که مدرنیته از دوران قرون وسطا ارث گرفته، این دو تا تحفه رو از اون موقع گرفتن، هنوزم دارن ادامه میدن. دو تا تفکیک، یکی حوزه نظر، یکی حوزه عمل. در حوزه نظر تفکیک عقل از دین و ایمان، در حوزه حکمت عملی تفکیک سیاست و حقوق بشر از دین. اینا به شما بگم این دو تا تفکیک مال دوران قرون وسطا بوده اصلا از غرب. بعد دوران مدرنیته و بعد از رنسانس هم اینو پذیرفتن. اصلا اینا دستاوردهای دوران جدید نیست در غرب. کلیسای قرون وسطا در حوزه نظر، چون خزعبلات و خرافات داخل الهیات مسیحی کرده بودن که قرآن اشاره میکنه، و از پس عقل مردم بر نمی آمدن دیگه، میگفتن دم در کلیسا عقلاتونو تحویل بدید، بدون عقل وارد کلیسا بشید، ما راجع به دین و معنویت و تقوا و ایمان با شما صحبت میکنیم. بعد که میرید بیرون میخواید دوباره زندگی بکنید، دم در دوباره عقلاتونو بهتون تحویل میدیم، رسیدم میگیریم. این شعار که چشماتو ببند و ایمان بیار، تجسس عقلی نکن، شعار دوران قرون وسطا بود، در دوران مدرنیته ادامه پیدا کرد. کانت چی میگه؟ بعضیا گفتن کانت پدر تئوریک مدرنیته است در فلسفه نظری. آدم بسیار مهمیه کانت. ملحدم نبود، البته کلیسا رو قبول نداشت، ولی ملحدم نبود. خودش میگه من برای نجات مسیحیت راه مسیحیت، یعنی دین رو از راه عقل جدا اعلام میکنم. اگر بخواید ایمان مسیحی رو با عقل گره بزنید، این ایمان چیزی ازش نخواهد ماند. بنابراین ما اعلام میکنیم ایمان و معنویت از یک خیابون یک طرفه خواهد رفت، عقل از یک خیابون دیگه. و میگه اصلا در حوزه حکمت نظری عقل تعطیل. شعار اصلی کانت اینه دیگه، کتاب نقد عقل نظریش که کتاب بسیار مهمی است در غرب، کانت همینو میگه. میگه عقل ما دوچار مقولات جدلی و طرفین، دیالکتیکای کانت ایناست دیگه، مقولات جدلی و طرفین است که هیچ قدرت داوری له و علیه هیچ یک از مفاهیم ندارد. بنابراین ایمان و معنویت ربطی به عقل نداره. درسته که لهش نمیشه استدلال کرد، اما علیهش هم نمیشه استدلال کرد. بنابراین ایمان رو من نجات دادم. جریان نئوپوزیتیویستی یا در الهیات لیبرال پروتستان، همین بحثای کلام جدید، این کلام جدید که میگن کلام جدید ترجمه کلام مسیحی 200 سال اخیره که داره ترجمه میشه، این اسمش کلام جدید ایناست. اتفاقاتی که تو کلام مسیحی افتاده به خصوص در الهیات لیبرال پروتستان، این که الان تو غرب میگن همینا که داره 20 سال تو ایران هم ترجمه میشه، که آقا دین نه معرفتش و عقایدش و جهان بینیش مهمه، نه احکامش و شریعتش و مسائل اجتماعی و سیاسی و حقوق بشر و عدالت. عقلانیت و عدالت و حوزه‌شو از دین جدا بکنیم. دین چیه پس؟ دین تجربه باطنی است، یه تجربه شخصی روانی است، همونطور که خود نبوت اینجوری بوده. لذا دین حوزه‌ش از حوزه هم عدالت و حقوق بشر و سیاست و حکومت جداست، هم از حوزه معرفت و عقلانیت جداست. ایمان یه تجربه شخصیه، یه تجربه باطنیست. این فکر چیه؟ اینا دیگه آخرین دستاوردهای کلام جدید مسیحی است در غرب، تحت تأثیر همین مکاتبی که عرض کردم. اونا هم همین رو میگن. امروز حالا همینا رو دارن تو جهان اسلام و تشیع دارن ترجمه میکنن در 15 ساله. رفرنس هم نمیدن، ما همه فکر میکنیم اینا نظریه پردازن. مترجم همون کاری که با انجیل شده و با کشیش شده و با کلیسا شده، مخاطب اونا با قرآن و با نهج بلاغه اینا. اصلا نمیفهمه که این مکتب کجا، اون مکتب کجا. دین دینه دیگه. تو منطق اینا وقتی میگن دین، تو جامعه شناسی دین یا روان شناسی دین وقتی میگن دین، یعنی همه ادیان، یعنی تائوئیسم، یعنی ارشوت که فتیشیسم، یعنی شمنیسم، یعنی انواع تابوهایی که تو ادیان وجود داره، یعنی عرفان، دین سرخپوستی، یعنی مسیحیت، یهودیت، یکیش هم اسلامه. اسلام هم میذارن کنار تائوئیسم، دین دیگه تو منطقه اینا. و لذا میگن آقا شما برای دین از این به بعد راجع به ماهیت دین بحث نکنید، نه در حوزه نظر نه در حوزه عمل، راجع به فونکسیون دین بحث بکنید. فونکسیون یعنی کارکرد، عمل کرد. فونکسیون روانی داره دین، فونکسیون اجتماعی داره. اما راجع به حق و باطل بودنش، ارتباطش با عقل، ارتباطش با عدالت و با حکومت اصلا بحث نکنید. بگین آقا دین درسته که حالا نه به عقلانیت نه به عدالت ارتباطی نداره، ولی یک تأثیراتی که داره. فرد دیندار یعنی یک کسی که خیال میکنه الان در محضر خداست، الان فرشته ها دارن اعمالش رو ثبت میکنن، این خب کمتر از دیار مردم بالا میره. این هم کارکرد اجتماعی دین، تأثیرات عملی داره رو بچه. این دیگه آخرین دستاورد آقایون راجع به دین، این واقعی راجع به اسلام هم میگن. کلام جدید یعنی اینا. فونکسیون روانی داره، یعنی یه آرامش بخش، یه مسکن، یه مخدر فردیست. آدم وقتی که دین داره با خودش یه رؤیاهایی میکنه، زندگی براش قابل تحمل تر میشه. اما نه اینکه اینا واقعا ما به ازای واقعی عینی نفس الامری داره، نه، زبان دین زبان سمبولیک اساطیریه، زبان واقعی نیست که. گزاره‌های خبری که از گذشته میدن یا از آینده میدن که معجزاتی شد، قیامت در پیش است، فرشتگان هستند، چه که راجع به عالم غیب میگن، راجع به مسائل دیگه میگن، اینا نه اینکه واقعا وجود دارن، یا فکر نکن اینا واقعا هستن، برای اینکه ملاک ما تجربه حسی است، ما که اینا رو تجربه حسی نکردیم. اینا رو میگن برای که فونکسیون داره، فونکسیون روانی فردی و فونکسیون اجتماعی. جامعه‌ای که معتقد بشه به اینا، توش دزدی و جنایت و اینا کمتر. دیشب تو تلویزیون داشت آمار میداد، دیدم آمار واقعا تکان دهنده بود. نوشته بود که 45 میلیون نفر در امریکا حامل ویروس ایدز هم. بیشترین آمار خشونت علیه کودکان و زنان مال امریکاست و انگلیس در دنیا. حالا اینا متمدن میخوان به ما وحشیا درس حقوق بشر و مدنیت بدن. بیشترین خشونت علیه زنان مال آلمان و فرانسه و آمریکا و انگلیس. آلمان و آمریکا و انگلیس. یا 60 هزار سلاح گرم از بچه محصلای دبیرستانی جمع کرد. من 7-8 سال پیش سفر 7-10 سال رفته بودم امریکا. گفتن اون سال از دبیرستانهای امریکا، گفتن همین امسال در عرض 3 ماه 100 هزار سلاح گرم از دبیرستانهای امریکا جمع‌آوری شده. دم بعضی از دبیرستانا که توش خشونت زیاده، از این چیزایی هست که تو فرودگاه میذارن رد میشید بوق میزنه، چی اسمش، دریچه های میگفت دم دبیرستان عینا میذارن بعضی دبیرستانا، که این بچه‌ها که میان اسلحه هاشون دم در باید تحویل بدن، چون تو کلاس ممکنه معلم یه اخمی بکنه، چپی نگاه کنه، نمره کم بده، این رگبارو ببنده رو معلمش. اینا میخوان حالا به ما درس حقوق بشر و عقلانیت و عدالت و انسانیت. نه، میگن دین شما انسانی نیست، ما میخوایم انسانیش بکنیم. اصلا اغلب مباحثی که تحت عنوان روشنفکری داره ترجمه میشه تحت تاثیر لیبرالیسم، تحت تاثیر مارکسیسم، همیناست. به شما بگم، نمیخوام بگم البته هر چی تو ایناست مزخرفه، نه، حرف حساب هم هست، ولی حرفای حسابش جداگانه قابل بحثه و معمولا حرفای حسابی که میزنن در دنیا معادل داره، ما به ازا داره تو اسلام در قرآن و سنت عین اونا گفته شده، یعنی اشتباهاتش و افراط و تفریطاش نیست. حجیت عقل را در حوزه نظر و حجیت و حسن ذاتی عدالت را در حوزه عمل اسما جزء مسلمات اسلام میدونیم. درست شد؟ عقل را لازم میدونیم اما کافی نمیدونه. و لذا گفت به همین، به این دست کم، به این دلیل که هم در حوزه نظر در باب مفهوم و مصادیق عقل، هم در حوزه عمل در باب مفهوم و مصادیق عدالت و حقوق بشر در دنیای هم اختلاف. تازه تو حوزه نظر، حالا به عملش کار نداریم، که بمباران شیمیایی میکنن ملت‌های بیچاره رو، اسمش میذارن مبارزه برای صلح و آزادی و حقوق بشر، به عملشون کار نداریم، همون نظر. پس در هر دو حوزه وحی و شریعت لازم است، اونم باید بیاد به کمک عقل. این نکته اول. در اردوگاه مقابل ما و شما تبلیغ میشه که اساساً ادیان همونطور که گفتم هیچ تفاوت سرنوشت‌سازی با هم دیگه ندارن و ثانیاً معنای منجزی هم در جغرافیای زندگی امروز ندارن، مگر همون که عرض کردم یک معنای ساختگی به اونها بدیم که دین راجع به ماهیت و عقلانیتش بحث نکنیم، راجع به فونکسیونش بحث بکنیم. اینا فرضیاتی است، باید حقیقت دلخواه رو بهش داد و بهش القا کرد در جهت منافع خودشون معمولا. و گفتن و میگنم تمام جنگ‌های عقیدتی در طول تاریخ بر اساس انتزاعات میانتوهی بوده است و تنها جنگ‌های معقول جنگ بر سر منافع است، نه جنگ بر سر عقاید. ای که اینا میگن آقا خشونت عقیدتی، خشونت عقیدتی، مرادشون اینه که آقا اصلا حق و باطل ارزشش نداره شما سرش موضع بگیرید. تولا و تبرا و حق و باطل و اینا چیه؟ حق چیه؟ باطل چیه؟ یه چیز ارزش داره، به خاطرش بجنگید، دوست و دشمناتون رو بر اساس او تعیین بکنید، خاکریز بزنید، و اون منافعتونه. این که میگه آقا بر اساس ایدئولوژی در سیاست داخلی و سیاست خارجی تصمیم نگیریم، بر اساس منافعمون تصمیم بگیریم، یعنی منطقه، یعنی عقاید، حق و باطل، عدل و ظلم، انسانی و ضد انسانی ارزش موضع‌گیری نداره، برای که اینا همه مشکوک، نسبیه، شخصیه، معلوم نیست چیه، تعلیقی است. چرا پاش وای میشه سینه میزنید پای ایدئولوژی؟ رو منافعتون ماستید، منافع مشت پر کنه، اصالت لذت، اصالت سود، اصالت غریزه، اصالت منافع، اینا ملاک ارزش گذاری در حوزه نظر و موضع‌گیری در حوزه عمل است. به حق و باطل چیکار داریم؟ به شما چی؟ شما سر پیاز یا تای پیاز؟ و میگن مصلحان دینی تاریخ و متفکران اخلاقی به جای اشیاء واقعی کلمات رو پرورش میدن، برای که اینا معتقدن این مفاهیم فقط کلماته، بازی با کلمات، چون هرچی که شکم اینا رو پر نکنه واقعیت نداره، هرچی که مشتشون رو پر نکنه اونم عینیت نداره، اصلا قابل بررسی نیست. خب بعد میگه آقا ارزش ها، خب بزن رو ترازو وزنش بکنه، کو ارزش، چند کیلو ارزش بخوری سیر میشی؟ چند کیلو ارزش بخوری؟ ارزش چند کالری انرژی میاره؟ حقیقت، فضیلت، عدالت، اینا چیه؟ میگه اینا رو برین آدمای مست و ملنگ تو شب شعر میشینن برام دیگه شعر بخونن. ما بر اساس اینا نه فرهنگ میسازیم نه جامعه میسازیم، ما بر اساس منافعمون تو دنیا اونا رو جدی میگیریم، بر اساس اونا اظهار نظر میکنیم، بر اساس اونا ایدئولوژی میسازیم، بر اساس اونا با ایدئولوژی مبارزه میکنیم و بر اساس اونا نظم و نسق میدیم، تعریف میکنیم حقوق بشر رو، آزادی رو، صلح رو، تساهل و تسامح رو، ما تعریف میکنیم اینا رو. اون بحثی که راجع به حقوق بشر و عدالت، چند نکته که من میخواستم بگم، اون نکتهش اینه که اردوگاهی که در برابر شما صف کشیده، هلهله حقوق بشر میزنه، کف میزنه برای حقوق بشر، سر صدا میکنن، اما به شما بگم امروز منادیان حقوق بشر و عدالت در غرب، این فرهنگ و گفتمان حاکم بر غرب، هیچ مبنای ثابت قطعی برای حقوق بشر قبول ندارن. از نظر فلسفی دارم میگم، این فلسفه جدید حقوق بشر در غرب اینه، من به سیاستمداراشون کار ندارم که اصلا با این مفاهیم بازی میکنن برای منافع در خدمت کمپانی‌های سرمایه‌داری. اصلا تو حوزه تئوری و فلسفه حقوق امروز در غرب، این حقوق بشری که الان مطرحه در غرب فرق میکنه با حقوق بشر قرن 16 و 17 حتی در خود اروپا. این حقوق بشر اصلا صریحا میگن اصلا ما حتی حقوق طبیعی رو هم قبول نداریم، حقوق طبیعی غیر الهی که یعنی با اساس عقل بشه قضاوت کرد در مورد حقوق، اونم قبول ندارن. این همون بحث حقوق پوزیتیویستی و قراردادی است که اساسا منشی که حقوق بشر هیچ ریشه قطعی ثابتی نداره، حقوق بشر نه مبنای شرعی و نه مبنای عقلی و فلسفی ثابتی نداره. و به شما بگم این گفتمان حقوق بشر امروز، این نوع حقوق بشر بیشتر دنیا رو به شکل یک میز قمار میبینه، دنبال ژتونای برنده میگرده بدون اینکه هیچ دغدغه‌ای در نسبت به قواعد حقوقی و اخلاقی ثابت داشته باشه. و تو این مکتب جان پناه محکمی برای حقوق بشر وجود نداره. شما وقتی میتونی از حقوق بشر حرف بزنی که یه فونداسیون محکمی تو حوزه نظر برای حقوق چیده باشی. چند شب پیش دیدم تو تلویزیون آقای صحبت میکنه، میگه که بله آقا راجع به حقوق بشر خیلی بحثای فلسفی و سنگین و انتزاعی نباید کرد، همینطور باید عملگرایانه با حقوق بشر برخورد کرد. یعنی چی؟ حقوق بشری که فلسفه پشتش نیست و مبنای عقل نداره اصلا قابل بحث نیست. یعنی چی عملگرایانه؟ عمل برخورد عملگرایانه با حقوق بشر او همین میشه که الان آمریکا و اسرائیل دارن میکنن. این برخورد عملگرایانه با حقوق بشر، شما باید روشن باشه مبنای نظریت برای حقوق بشر چیه، که بعد وقتی اجراء حد الهی میکنن نگی نقض حقوق بشر شد و نگی رفتار هموسکسوالا و همجنسگراها اینم جزء حقوق بشر و نباید نقضش کرد، و نگی حکومت وحی بر یک جامعه نقض حقوق بشر اما حکومت کمپانی های سرمایه‌داری اونا نه، اونا عین حقوق بشره. اگر استدلال دینی و فلسفی شما به نفع حقوق بشر واضح و محکم نباشه، شما هیچ دفاع صادقانه و محکمی از حقوق بشر نمیتونید داشته باشید، بلکه حقوق بشر و عدالت اکثر مثل یه رویای پفکی به شما چشمک میزنه و بعد محو میشه. و این همون بلایی است که عرض کردم امروز در دنیا بر سر مفاهیم بلندی مثل انسانیت و عدالت و عقلانیت و حقوق بشر متاسفانه آمده. شما نظام‌های حقوقی که تو دنیا، نظام‌های کلان حقوقی، خرده نظام‌ها رو نمیگم، نظام‌های کلان حقوقی که در تاریخ مدون شدن نگاه بکنید، تا همین 120 سال پیش برای حقوق بشر مبنای یا دینی یا عقلی محکمی تو فلسفه حقوق مطرح بوده، تا نوبت رسیده به جریان‌های ماتریالیست و پوزیتیویست در غرب. الان حدود مثلا از قرن 18، اواسط قرن 18 به بعد به خصوص در خود اروپا مبنای قطعی عقلی برای حقوق بشر اصلا گذاشتن کنار، گفتن حقوق بشر اون نیست که ماها خودمون با هم توافق بکنیم و حدودش هم همون نیست که خودمون با هم توافق بکنیم. یعنی متزلزل کردن، یعنی زدن ریشه حقوق بشر به نام دفاع از حقوق بشر. این تفکر اصلا حقوق رو دیگه غیر قابل گفتگو میکنه، میگه اصلا دیگه ما حقوق گفتگوی فلسفی هیچی راجع به حقوق بشر نمیتونیم بکنیم و از حقوق بشر معلق در فضا بحث میکنه. و الا شما مثلا ببینید که از اولین نظام‌های حقوقی کلانی که تو مدون شده تو تاریخ اثرش هست، مال همون دوران شوش و بابل و عرشبت که قوانین سومری و اینها و مجموع قوانین حمورابی و اینها که تحت تأثیر شریعت حضرت ابراهیم و انبیای دیگه سلام الله علیهم بود کم و بیش. اونا رو شما نگاه کنید خیلی واضح همون حدود مثلا 2000 سال قبل از میلاد، حدود مثلا 4000 سال پیش، همون مجموع قوانین بابل که آثارش هست و اون خطوط خونده شده، تو اون خطوط که تو همون الواح سنگی حدود 280 تا ماده حقوقی ذکر شده. اول حق حاکمیت رو از همون موقع، بحث الهی بودن حق حاکمیت، فراخواندن به عدالت و حقوق بشر، اونجا از حیات، غلات و آب برای همه مردم به تساوی، نظام پزشکی، قراردادهای اجتماعی، یه جور بانکداری به همون سبک اون دوران، حقوق دریایی، آیین دادرسی، روابط خانوادگی، حقوق مربوط به مال و مالکیت و بعضی جرائم و مجازات ها در باب مثلا زنا و بعضی مسائل دیگه. خیلی شفاف 4000 سال پیش راجع به حقوق بشر بر اساس شریعت حضرت ابراهیم و انبیاء دیگه بحث شد، حقوق و حدود بشر بیان شده. نظام دوم، نظام حقوقی قبل از میلاد که در غرب مدون شده، نظام حقوقی بر اساس نظام حقوقی تلمود هست بر اساس تورات، حدود 1000 سال بعد از نزول تورات، چند قرن بعد از یک نظام حقوقی رومی یهودی این تأسیس شد. اونجا همینطور، شما اونجا از همین بحثا رو شرح و تعلیقات است بر نظام حقوقی تورات. دو تا نظام حقوقی قدیمی دیگه هست در دنیا که نظام حقوقی روم در زمان امپراتوری روم 400-500 سال قبل از میلاد مسیح، یکی هم نظام حقوقی ایرانه که بیشتر یک نظام طبقاتی بود در زمان ساسانیان و اینها و امپراتورهای ایرانی، که الان هم نوشته‌های خیلی پراکنده ای از حقوق باستانی ایران باقی، چیز زیادی نمونده ازش. این از همه اینا ما صرف نظر بکنیم، میشه دوران مسیحیت در اروپا. مسیحیت به شما بگم، کلیسای مسیحی در دوران قرون وسطا اصلا چیزی به نام قوانین اجتماعی و حکومتی مسیحی نداشت. یعنی میگن دوران قرون وسطا دوران حکومت کلیساست، اقتدار و دنبال ثروت و قدرت رفتن کلیسا و فساد کلیسا اینا بود و قرآن هم تصریح کرده که کلیسا، مسیحیت در اون دوران فاسد بود. تصریح میکنه که کشیش ها و احبار و رهبان، قرآن کریم میفرماد در آیه های مختلف، میگه احبار و رهبان متولیان دین در جهان مسیحی و یهودی دچار فسادهای نظری و عملی شدن. اولا یکتبون الکتاب بایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله، خودشون یه چیزایی من در آوردی میگفتن، مینوشتن، میگفتن اینا دینه از طرف خداست. قرآن میگه فویل لهم، وای بر آنان، به نام دین و خدا حرفای میزنن من در آوردی با بشر، میگن اینا رو خدا گفت، تحریف کردن دین رو از همون اولها، از همون اولی که کلیسای قرون وسطا راه افتاد بر اساس تحریف و دروغ بستن به خدا و عیسی مسیح دین ارائه کردن به مردم، دین قلابی مسخ شده. بعد قرآن میفرماد اینا اکالون للسحت، رباخار و رشوه‌خوار بودن به کلیسا و دچار فساد مالی بود، اینم انحراف. بعد میفرماد که لولا ینهاهم الربانیون، چرا مردان خدا نهی از منکر امر به معروف هم دیگه نمیکردن، یعنی ترک مبارزه برای اجرای عدالت و اجرای شریعت، مبارزه هم ترک کردن، شروع کردن به مفتخوری و دروغ و ظلم و فساد مالی. اینا رو قرآن صریح میگه راجع به کشیش ها و آخوندهای مسیحی و یهودی و اینها، و میگه این دین نسخ شد، دستکاری شد، اسلام اومد برای که نجات بده بشریت رو از دست اینا و از دست الحاد و شرک، هر دو با هم. مسیحیت تا اولین نظام حقوقی که نظام حقوقی هم تازه نبود، یک سری قوانین داخلی کلیسا بود که مثلا کشیشا رتبه های کلیسای چجوری باشه، اگه کشیش تخلف کرد چجوری باشه، زمینه کلیسا چجوری اداره بشه، قوانین داخلی کلیسا خیلی چیز جزئی. اینا اولین کار حقوقی تازه در جهان مسیحی و کلیسا. میدونین که قرن 12 و 13 میلادی، 1300 سال بعد از میلاد مسیح، تازه نشسته بودن یک نظام حقوقی، کتابچه های حقوقی خیلی کوچیک که ما کلیسا رو در داخل خود چجوری اداره کنیم، چون در خارج کلیسا تابع دولت بود. اینا رو دقت میکنید یعنی چی؟ اروپا، اروپای مسیحی اصلا نظام حقوق مدنی نداشت. اولین باری که یک نظام حقوقی تقریبا مدون شروع میشه و نوشته شدن در قرن 14 میلادی است در اروپا، که بعد از جنگ های صلیبی و بعد از 500 سال ترجمه متون اسلامی به اروپا. متون اسلامی در فلسفه، در کلام و الهیات، در فیزیک، شیمی، جراحی، پزشکی، معماری، ستاره شناسی، اینا ترجمه میشد، در حقوق هم ترجمه میشد. تازه وقتی که اولین متون حقوق اسلامی و فقهی ترجمه شد به اروپا، از قرن 14 میلادی کم کم شروع میکنن یک کتابچه های حقوقی در اروپا نوشتن. اون هم یه تلفیقی از رواقیون و چیزای رومی یونانی و یه چیزای از قبل مال تورات، چون مسیحی‌ها از هم اول با تورات درگیر شدن، چون حضرت عیسی میدونید وقتی شیوا آوردن حضرت عیسی گفتن شریعت من همان شریعت یهود، یعنی همون شریعت حضرت موسی است، احکام عملی. شریعت جدید حضرت عیسی تقریبا نیاوردن، یه تغییرات جزئی بود. منتها چون یهودی‌ها با مسیحی‌ها درگیر شدن و قتل عام و کشتار، مسیحی‌ها از لج یهودی‌ها شریعت موسی رو، یعنی شریعت یهود رو که حضرت عیسی هم همون رو امضا کرده بود با اصلاحاتی که در اثر فاصله اونا پیش آمده بود، یه چیزایی یا نسخ شد یا یه چیزایی تحریف شده بود، حضرت عیسی دوباره اصلاحش کرد تحریفات رو. مسیحی‌ها چون با یهودی‌ها باشون درگیر بودن، علج اونا این شریعت رو گذاشتن کنار، یعنی از اول مسیحیت بدون شریعت بود، یعنی نطفه سکولاریسم از اول داخل مسیحیت بود، تفکیک ایمان از حکومت و اجتماع و سیاست و اقتصاد و حقوق بشر و عدالت. تازه تو قرن 14 میلادی اولین چیزی رو می‌کنم چیزایی با الهام از متون حقوقی که از جهان اسلام ترجمه شده. اصلا حقوق بشر بعدن کم کم مطرح شد و قرن 15 و 16 همون با گرایشات مسیحی که آمد به کلی حذف شد از صحنه، رفت کنار و جریان‌هایی که آمدن حقوق متون حقوقی رو سکولاریزه کردن وارد صحنه شدن تحت عنوان حقوق طبیعی، که گرچه آثارش مون تو همین قرن 18 انقلاب فرانسه حتی با شعار حقوق طبیعی تا حدودی حقوق بشر طبیعی مطرح شد. این کنوانسیون های حقوق بشر هم که هنوز هست و میگن آقا اینا جهانی است و همه باید به حرف بکنن و اینا هم با مبانی قرن 16 و 17 ها، نه با مبانی قرن 20، چون مبنای خود غرب در قرن 20 در باب حقوق بشر قراردادی و پوزیتیویستی دیدن حقوق بشر، اصلا نسبی حقوق بشر در با مبانی جدید غرب. ولذا ننشی که هر جامعه ای هر حقوقی برای بشر تو خاص قائل باشه حق داره قائل باشه. حالا با این وجود اینا تحت بحث از جهانی شدن مبانی خودشون میکنن، در که اون مبانی طبق فلسفه جدید حقوق در غرب اصلا نمیتونه جهانی باشه. بله طبق فلسفه حقوق طبیعی مال قرن 16 و 17 میتونست، ولی الان نمیتونه با این مبانی خودش. اما در جهان اسلام این مفهوم که میبینید حق و تکلیف تو تفکر غرب، چه تفکر قرون وسطایی چه تفکر جدید غرب، حق و تکلیف از هم تفکیک شد، دانش و ارزش از هم تفکیک شد، حقایق و اعتباریات، دین و دنیا، معاش و معاد، اخلاق و اقتصاد، دین و حکومت، اینا همه از هم جدا میشه. تو منطق اسلام اینا همه نگاه از زوایای مختلف به یک حقیقته، مثل یه منشور نمیتونی شما از هم جدا بکنی. معاش و معاد تو تفکر اسلامی دنیا و آخرت هم جدا نمیشن، دنیا مزرعه آخرته. مادی ترین کار شما در این حال میتونه معنوی ترین کار شما باشه. و تو تفکر اسلام حق الله در نقطه مقابل حق الناس نیست. این فرهنگی که متاسفانه ترجمه شده داخل کشورم تقریبا آقا یا یه عده جمهوریتی ان یا عده اسلامیتی ان، این تفکر ضد اسلامه. تو تفکر اسلام و شیعه مردم یه طرف، خدا یه طرف نیست، حق الله یک طرف، حق الناس یک طرف نیست که اگر کفه حق الله سنگین شد حق الناس سبک شه، اگر حق الناس سنگین شد حق الله سبک بشه. خدا و انسان تو تفکر اسلامی هی هووی هم نیستن. هیچ کس نمیتونه بگه من حق الله رو رعایت میکنم ولی به حق الناس کار ندارم. وقت از توی حوزه حریم الهی هم اردنگی میزنن بیرونت میکنن، برای که گفتن آقا کسی به خدا مقرب تر است که به خلق خدا بیشتر خدمت کنه، به نیت خدایی و حقوق اونها رو بیشتر رعایت کنه. اگر کسی به حقوق بشر تجاوز بکنه به نام خدا، کسانی که به نام خدا به حقوق بشر بی‌اعتنایی بکنن اینا مشرکن، از خدا دورن، از ساحت خدا. برای که خداوند سریع نکته فرموده و حق الناس فرزند حق الله در ادامه اوست و شما نباید حقوق نب اجازه بدید به یک جریانی که حقوق بشر را یا جمهوریت و اینها رو جدا از حق الله و اسلام تعریف بکنن برای شما در نقطه مقابل قرار بدن و نباید اجازه بدیم کسانی بگن ما مدافع حق الله و اسلامیتیم ولی به حق الناس و به حقوق مردم کار نداریم، به عدالت کار نداریم، برای که پیام اصلی انبیا اجرا قسط و عدالت و حق الناسه، اونطور در راستای حق الله. اینا اصلا جدا نمیشن تو تفکر اسلامی. حقوق مادی از حقوق معنوی جدا نمیشه. این حقوق بشری که به ما آموزش میدن آقا حق مسکن، حق چیشی، اینا جزء ابتدائیات الفبای حقوق بشر در اسلام. ولی اگر به اینا یعنی به حق شکم قناعت کردی، اینا حقوق بشر نیست، اینا حقوق گاوه. اینا حقوق گاوه برای بشر دارن ثابت میکنن. شأن بشر رو پایین دارید میارید. حقوق بشر رو با حقوق گاو و زرافه که نباید در یه ردیف شمرید. بشر حقوق مادیش 100% محترم. این منطق اسلام. مردم گرایی، جمهوریت، حقوق بشر جدا از اسلام، جدا از وحی، جدا از شریعت. مگه معنی داره اصلا؟ هر کس اینا رو جدا کنه، چه طرف دین رو بگیره، چه طرف مردم، چه طرف خدا، چه طرف مردم، هر دوشون منحرفه. برای که اسلامی که پیغمبر آورد، اهل بیتش آوردن، اینا رو از هم جدا نمی‌کنه و جدا نمی‌بینه اصلا. مردم امانت خدا هستن. پیامبر فرمود مردم امانت خدایان به شما میسپارم. پیامبر فرمود حضرت امیر اول خلافتشون فرمودن پیامبر فرمود کسانی که پس از من بر امت اسلام حکومت میکنند بدانند که مردم حقوق مادی و معنوی اونها امانت خدا و من است نزد اونها. هر کس بر حقوق مردم تجاوز کند در صراط در قیامت اجازه نخواهم داد عبور کنه از اونجا. و حاکمان رو، مسئولان رو، کسانی که قدرت و ثروت در جامعه به تصمیم اونها این طرف و اون طرف میشه، چه تو بخش خصوصی چه تو بخش دولتی، از تعمیر از قول پیامبر نقل کرد که پیامبر فرمود در قیامت اونها رو نگاه میدارن و کتاب نفس و عملشون و عملکرد حکومتیشون عرضه میشه بهشون. هر جا به مردم ستمی کردند اونجا به قعر جهنم و به قعر آتش خواهند رفت، و اگر به مردم خدمت کردند و حقوق اونها رو تامین کردند به مقامات و مدارج عالی بهشت خواهند رفت. اینجوری اصلا سر پل صراط یکی از چیزایی که یقه میگیرن بحث حق الناس، حقوق مردمه. سوالای شب اول قبر جزش بحث حقوق مردمه. حقوق مردم مقدسه تو تفکر اسلامی، البته در ذیل حق الله، در ذیل شریعت، نه مستقل از دین و شریعت، نه حقوق بشر غربی و لیبرالی، حقوق بشری که انبیا تعریف کردن، هم حقوق مادی است هم حقوق معنوی است. و من عرضمو با دو سه روایت از پیامبر اکرم ختم بکنم، چون هم نزدیک رحلت ایشون هستیم و هم یک دو هفته بعدم باز میلاد، هفته وحدت و میلاد مبارک ایشونه، عرضمو ختم میکنم با دو سه تا روایت بسیار شیرین در این باب که نشون بده منطق پیامبر اکرم، منطق دین و همه انبیا و اهل بیت توی این مسئله حقوق بشر و عدالت و تعریف انسانیت چیه. اولا پیامبر اکرم فرمود کیف یقدس الله قوما لا یؤخذ لضعیفهم من شدیدهم یا قویهم. فرمود جامعه دینی و مقدس جامعه ایست که بتوان حقوق ضعیف را از قوی بدون لکنت زبان و بدون زحمت در اون جامعه پس گرفت. یعنی ملاک مقدس بودن، قدسی بودن و دینی بودن یک جامعه رو پیامبر اکرم فرمودن ملاکش اینه که در اون جامعه حق الناس، حقوق مردم به راحتی و به درستی احیا می شود، احقاق می شود یا نمی شود. جامعه و حکومتی میتونه ادعا بکنه ما دینی هستیم که در این مسیر حرکت کنه، حالا به اندازه‌ای که قدرت داره. در این روایت فرمود که پست‌ترین مردم نزد خداوند در دنیا و آخرت و اول کسی که وارد جهنم، اول کسانی که وارد جهنم خواهند شد کسانی هستند که قدرت داشتن در اختیار اما اجرای عدالت نکردند. اینا اولین کسانی هستند که به جهنم خواهند رفت. این خیلی مهمه ها. اول جهنمی ها، دولتی ها و حکومتی هایی هستن که شریعت خدا، حکم الله رو و حق الناس رو میشنسه و عمل نمی کنه، عمدن نمی کنه، دنبال منافع خودشه، دنبال منافع باند خودشو، حزب خودشو، قوم و خیشای خودشو. اینا روایت منطق پیغمبر اسلام ایناست. در یه روایتی فرمود که اذکر الله الوالی من بعدی علی امتی، یه آخرین سخنانه پیغمبره، فرمود که بر حاکمان امت اسلامی پس از خود و حاکم اسلامی پس از خود خدا رو بیادش میارم و توصیه میکنم ایرحم علی جماعت المسلمین، بر مردم بر اساس رحمت و محبت حکومت کند. رابطه حاکمان با مردم تو جامعه اسلامی و حکومت اسلامی رابطه خشک قانونی دولت و شهروندی فقط نیست، یه رابطه انسانی است، برادری و خواهری. پیامبر فرمود حاکمان تو حکومت اسلامی شب از رنج و غم مردم نباید خوابشون ببره راحت، همونطور که از غم فرزندت تو خوابت نمیبره. پیامبر فرمود حکومت اسلامی که ما آوردیم باید بر اساس حاکمانش، دولت مردانش، مجلسیهاش، قاضیای دستگاه قضاییش، وزیرش، وکیلش، مدیر کلش، اینا باید کسانی باشن که از غم و رنج کسانی که با اونا کار میکنن و مردم شب خوابشون نبره راحت. اینا ملاکه. کسی میخواد بفهمه کیا حاکم مسئولین اسلامی هستن کیا نیستن، کیا محمدی هستن کیا نیستن، اینا ملاکه. فرمود توصیه میکنم به مدیران که به بزرگان مردم احترام بگذارن و تجلیلشون کنن و به ضعیفان بر اساس رحمت و مهربانی اونها رو اداره کنن و به علما و متفکران توقیر و احترام بگذارند و به مردم ضرر نزنند و صدمه نزنند. لم یضر بهم فیذلهم، مردم را ذلیل نکنند. پیامبر فرمود جوری جامعه اسلامی باید مدیریت بشه که مردم ذلیل نشن. فیذلهم، احساس ذلت و حقارت و تحقیر نباید بشن مردم، باید جوری بشه که تو هر اداره دولتی که آمدن تحقیر نشن برن بیرون. ولم یفقرهم فیکفرهم، نگذارن مردم فقیر شوند تا کافر شوند. این جمله پیغمبر، آخرین سخنرانی پیغمبر. ایشون مریض بودن، تکیه داده بودن، یه نفر یا دو نفر زیر بغلشون رو گرفته بودن، تب داشتن و این سخنرانی رو کردن که بعضی سخنرانی رفتن خونه دیگه از بسر بلند نشدن تا رحلت کردن، که این سخنرانی بارها با گریه مردم قطع شد. پیامبر فرمود تا اونجایی که میتونن، اگه نمیتونن بحث دیگه، تا اونجایی که میتونن نگذارن مردم فقیر شوند تا کافر شوند. ولم یقلق بابه دونهم، در حکومت و دولت را بر روی مردم نبندند. فیأکل غویهم ضعیفهم، تا قویها ضعیفها رو، سرمایدارها فقرا رو پشت درهای بسته دولت و مجلس و دستگاه قضایی و حکومت نخورند و نبلند. یأکل یعنی نخورند. فرمود درهای حکومت رو نبندین بر روی مردم، پشت درهای بسته نفهمین چه خبره، قوی ضعیف رو ببلعت و سرمایدار فقیر رو ببلعت و شما دلتون خوش باشه که دارین حکومت دینی میکنین. ملاک حکومت دینی ایناست، مگر اینکه بگن آقا نمیتونیم، پول نداریم، امکاناتو نداریم، وقت معذوره. وقتی آدم نتونه وضو هم نمیگیره، تیمم میکنه. اگر میتونید تا جایی که میتونید باید عمل کنید، تا جایی که نمیتونید معذورید، هم پیش خدا معذورن هم پیش خلق خدا. ببینید احساس نسبت به حقوق بشر در این روایت از پیامبر نقل شده که البته این همه ممکنه مسئولین بگن آقا ما اینقدر پول نداریم بخوایم این کارا رو بکنیم، باید بودجه کشور 100 برابر بشه تا ما بتونیم این کارا رو بکنیم. خب اگه عذر دارن بحث دیگه، ولی منطق اسلام ببینیم چیه و حکومت اسلامی راجع به حقوق بشر. حالا آقایون غرب زده و لیبرال میخوان به ما روش حقوق بشر و انسانی شدن دین رو به ما یاد بدن، قرائت انسانی از دین. دین قرائت انسانی، غیر انسانی اصلا از دین ممکن نیست مگر با تحریف دین. دین خودش انسانی است، متو نه انسانی به معنای، چون انسان و بشری که غرب تعریف میکنه حیوان، نه بشر. حقوق بشری هم که میگن حقوق حیوانات، نه حقوق بشر. بشر رو انبیا درست تعریف کردن، اون رو یک موجود ابدی میبینن و براش حقوق مادی و معنوی قائلن. برای حقوق مادیش هم حساسه، میگه یه لقمه نان از دهن کسی تو بچاپی نمازت قبول نیست. شما این تو رساله ها مینویسه، هم اول میگه آقا شرط درست بودن وضو چیه؟ اینکه آب غصبی نباشه، نمیدونم چی نباشه، نماز که میخونی تو مکان غصبی نباشه، لباست غصبی نباشه. یعنی چی؟ شما اینا رو با نگاه رساله که به عنوان احکام فقهیتون چیز میکنید فقط نگاه نکنید، اینا از بعد حقوق بشری بهش نگاه کنید. میدونید یعنی چی؟ یعنی اسلام میگه خصوصی ترین و معنوی ترین بخش زندگی شما و دینی ترین عمل به معنی خاصش نماز دیگه. نماز رابطه خاص انسان و خداست دیگه، ما اصل دین نماز دیگه. همین وضو و نماز رو هم خداوند درست بودنش و قبول شدنش رو گره میزنه با حقوق مردم. وضو مگه چقدر آب میخواد؟ وضو دو تا مشت آب بیشتر که نمیخواد، که دو مشت آب بیشتر که نمیخواد. میگه اگه به اندازه دو مشت آب، به اندازه دو مشت آب به حقوق دیگران تجاوز بکنی وضو باطله. اگه به اندازه نیم متر پارچه که تو عورت، این عورت تو بپوشونی و باهاش نماز بخوانی، به همین اندازه این پارچه، همین نیم متر، یه متر پارچه، ولو کرباس، ولو ارزانترین پارچه، به حقوق دیگران تجاوز بکنی و پامال بکنی، شأن و حقوق اونها رو پامال بکنی، نماز باطل. شما برای نماز خوندن چقدر جا میخواین؟ یه متر، یه متر نیم، بیشتر که جا نمیخواید دیگه. دو متر، بیشتر که جا نمیخواید. میگه به اندازه همون چند دقیقه که نماز میخونی، اگر به اندازه کف پات که می ایستی و هفت موزه سجدت که می‌ذاری زمین، به همون اندازه زمین که کل اونا رو که رو هم بذاری نیم متر مربع نمیشه. به همون اندازه تو تجاوز کنی به حقوق دیگران، یعنی قصبی باشه زمین، نمازت باطله. خب این دینی که آمده اصل مخ عبادتش که دیگه باطنی ترین و معنوی ترین و شخصی ترین عمله، نماز، گره زده او رو به حقوق بشر، بعد حساسیتش راجع به حقوق بشر. پیامبر فرمود در حکومت اسلامی نباید بگذارن هیچ انسانی در جامعه اسلامی بدهکار از دنیا برود الا بدهی او را از بیت المال بپردازن. این خیلی چیز عجیبیه. اگه کسی نمیتونه دیگه، ورشکستش نمیتونه زندگیش بلد، میگه چرا؟ میگه برای که حتی یه انسان، یه مسلمان تو جامعه دینی نباید تغییر بشه، یا وقتی که مرد خانواده‌اش بچه‌هاش تغییر بشن. این فرهنگ حقوق بشر. حالا عرض کردم منو فردا نگید که خب پس با حساب دیگه کل مسئولین این نظام همشون غیر اسلامی، همه بدین، اینا بحث امکانات هم هست. یعنی ممکنه دولت بگه آقا من اینقدر بودجه ندارم که بخوام بدهی همه رو بدم، من کارمنده خودم نمیتونم مثلا خرجشون رو بدم، چه بخوام این کارا رو بکنم. حالا نمیتونه بحث دیگه ایه، ولی اینا مطالبات اسلام ایناست. در یه روایت میفرماد یک ساعت اجراء عدالت نزد خدا برتر است از 70 سال روزه روز و نماز شب. اینا روایت پیغمبر اکرم. یک ساعت اجراء عدالت. اجراء عدالت یعنی حقوق مردم تأمین بشه، درست، حقوق مادیشون و حقوق معنویشون. در روایت میفرماد نزدیکترین کس در قیامت به من و به خدا مسئولینی ان که اجرای عدالت بکنن و حقوق مردم رو تأمین بکنن، و دورترین و منفورترینشون مسئولینی ان که بی‌عدالتی کنن و ستم کنن و سوء استفاده کنن از قدرت و ثروت عمومی. در یه روایت میفرماد که هر کس پیروزی میخواد در خدمت عدالت قرار بگیرد، حتی پیروزی اگر میخواد. من عم عدله نصر علی عدوه. اگه عدالت مرد عدالت باشید واقعا تا جایی که میتونید پیروز میشید، خود به خود اصلا شکست نخواهید داشت. در یه روایت پیامبر اکرم فرمود کی میخواد در قیامت هم صحبت من باشد در بهشت. خیلی چیز عجیبیه. میفرماد کی میخواد تو بهشت در کنار من باشه، یعنی دیگه عالی ترین درجات که مصاحبت انبیاست در قرب خدا. فرمود هر کس میخواهد از مظلوم دفاع کند، از مظلوم دفاع کنید در کنار من این در بهشت، حالا چه بوسنی باشه، چه فلسطین باشه، چه افغانستان، چه ایران، هر جا که هست، از مظلوم دفاع کنید و در برابر ظالم بایستید، در بهشت در کنار منی. اینا ببینید روایات و منطق ایناست. ببینید احترامشون واقعا به مردم و به جمهوریت ایناست، نه جمهوریت لیبرالی. پیامبر فرمود مردم شما را به خدا و به حقی که بر گردن شما دارم سوگند میدهم، هر کس نزد من حقی دارد که من فراموش کردم. این آخرین سخنرانی پیامبر. هر کس نزد من حقی دارد که من از یاد بردم یا آن را ناقص ادا کردم، چه حق مالی چه حق دیگه معنوی. هر کس از ناحیه من به حق و حدود او تجاوز صورت گرفته است، مرا همینجا و در دنیا و نه در قیامت قصاص کنند. حالا پیامبری که آمده اینا رو احیا کرده، کسی که وقتی وضو میگرفت مردم کنارش بمی شدن با قطرات وضو پیامبر تبرک بجویند، میگه هر کس به گردن من حقی داره شما رو به خدا سوگند میدهم که یا مرا قصاص کنید یا مرا ببخشید و از من بگذرید. ببینید این منطق انبیا و منطق دینه، این منطق حکومت دینی و حکومت اسلامی است. کسانی که میخوان به ما و شما حقوق بشر و کرامت انسان یاد بدن و فرهنگ حیوانی لیبرال سرمایه‌داری رو تحت عنوان کلام جدید و مباحث روشنفکری به ما قالب بکنن، حواستون باشه که بهشون گفته بشود نه اسلام مسیحیت قرن 12 و 13 و 14 میلادی قرون وسطاست، و نه علماء اسلام کشیش های اون منطقه، و نه قرآن ما انجیل دست خورده است، و نه این فرهنگ و فرهنگه. ما اینجا تفکیکی نداریم بین حق الله و حق الناس، و این اون منطقی که امیدواریم انشاءالله بشه به بچه ها در همین دوران مدرسه، در دوران ابتدایی و دبیرستان و راهنمایی به این بچه ها اینا رو منتقل کرد، این فرهنگ رو. اگه این فرهنگ در این دوران منتقل بشه به این بچه ها، بعدن شبهات و این حرفا خیلی مؤثر نخواهد بود. خب خیلی لطف فرمودید و متشکرم.